بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و تبریک و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. بله، همونطوری که از عطالی هم اشاره کردین، سرفصل کلی بحث ما همون هنر زیبا زیستن و خوب زیستن، خصوصا در محیط خانه و در جمع خانواده. ما به اینجا رسیدیم که اگر بخواهیم یک آرامش خوبی رو در خانه برمغان بیاریم، هر یک از زن و مرد باید در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن تا تبدیل به اون آهنربای پرجاذبه و پرکشش بشن. و گفتیم که هرچه زن و مرد نقش خودشون رو خدای نکرده به خوبی ایفا نکنن، به همون میزان اون جذبه کم میشه، اون آهنربای ضعیف عمل میکنه. لذا قرار شد که ما ویژگی‌هایی رو هم برای آقایون هم بانوان و محترم بشماریم که این ویژگی‌ها میتواند اونها رو در اون نقطه‌ای که قرار بگیرن، یعنی مرد بودن و زن بودن، مستحکم انشاءالله خیلی زیبا و پرنفوذ برای طرف مقابلشون قرارشون بده. خب برخی این ویژگی ها شمرده شد و روایتی رو از امام صادق بیان کردیم که حضرت فرمودن مرد اگر بخواهد در جایگاه خودش و مدیریتی خودش قرار بگیره باید چند ویژگی داشته باشه، که اولین ویژگیش اون معاشرت زیبا بود. روایتی رو هم از پیامبر گرامی اسلام نقل کردیم که پیامبر هم فرمودن اگر زن هم بخواد در اون جایگاه خودش قرار بگیره باید به چند نکته توجه بکنه، که اولین نکتهش رو توضیح دادیم، بحث مهرورزی به شوهر بود.
بله.
و گفتیم که این مهرورزی باید چگونه رخ بده. حالا امروز میخواییم به دومین ویژگی مدیریت داخل خانه توسط مرد بپردازیم، که چگونه میتواند خانواده رو مدیریت بکنه. و بعد میگنیم به همون روایت امام صادق علیه السلام که فرمودن مردان برای اینکه زندگی رو مدیریت بکنن به سه خصلت نیاز دارن. اولیش که بیان شد معاشرت خوب.
بله.
اما دومیش حضرت فرمودن سعتن به تقدیره، مرد باید یک گشاده دستی سنجیده هم در محیط خانه داشته باشه.
گشاده دستی سنجیده.
بله. بله. نباید افراط بکنه، نه تفرید، نه خیلی مثلا مرد باید ریخت و پاش در خانه داشته باشه، نه خصاصت به خرج بده. یعنی اون حد میانه زندگی رو باید بهش توجه بکنه. خب یعنی یک موضوع واقعا پرچالش هم هست که باید حتما بهش بپردازیم، زوایاش رو یه مقداری مشخص بکنیم. به نظر میرسه که اولین نکته اینه که ما باید این باور رو داشته باشیم به عنوان مرد در خانواده، که وقتی برای زن و بچه‌مون به اندازه هزینه بکنیم، به جا هزینه بکنیم، حالا به تعبیر من خانم بچه ها رو نچرزونمشون تو هزینه کردنهای زندگی، وقتی یکی از راه هایی که اصلا روزی گسترش پیدا میکنن همینه. یعنی وقتی انسان برای خانوادهش به اندازه در توانش، البته من این رو هم خدمت بینندگان بزرگوار عرض بکنم در همین آغاز کلام، بله یه موقعی ممکنه یک مردی دستش تنگ باشه، مشکلات اقتصادی داشته باشه، او در حد خودش، اوی که نه زیاد داره، او هم باید این حد میانه رعایت بکنه. ما اینجا باید به چند نکته اشاره بکنیم. بعد نکته اول این شد که باید کم نگذاره در زندگی. نکته دوم اینه که باور داشته باشیم که انسانی که و مردی که برای خانوادش به خوبی هزینه میکنه، به اندازه هزینه میکنه، نگاه لطف الهی هم به او گسترده میشه و کمکش میکنه و برکت رو در اون خانواده گسترش میده. روایاتی هم داریم ما تو این زمینه که من همیشه میگم با آقایون که صحبت میکنیم، میگم اولین سوال اینه که روزی واقعا دست کیه؟ آیا غیر از اینه که دست خداست؟ شما ببینید در اون روایت داریم که حضرت به جناب ابوذر فرمودن یا ابوذر لو ابن آدم فر من رزقی کما یفر من الموت، لأدرکه کما یدرک الموت، روزی رو خدا میده. حضرت فرمودن که حتی اگر ازش فرار هم بکنی روزیت به سمت تو میاد. همونطوری که مرگ اگر ازش فرار بکنی به سمت تو میاد. و گاهی اوقات ممکنه یه فردی فکر بکنه که این روزی که خداوند برای انسان مقدر کرده آیا موانعی هم وجود داره؟ میگیم بله. ببینید ولوم روزی دست خداست، یعنی با یه عواملی خدا زیادش میکنه، با یه عواملی کم میکنه. بذار روایاتی داریم که من بخوام به برخی از این روایات اشاره بکنم که خصوصا ما مردها باید بهش توجه بکنیم به عنوان کسانی که بالاخره مدیریت اقتصادی خانواده رو میخواییم در دست بگیریم، بدونیم کجا خداوند لطفش رو نسبت به روزی ما بیشتر میکنه. در روایت داریم کسی که به برادر مؤمنش کمک بکنه. حالا کمک لزوما کمک مالی نیست، یه موقع ممکن کمک یدی باشه، یه موقع کمک فکری حتی باشه، در توانش اون تخصصی که داره، تجربه‌ای که داره، این رو واقعا بیاد به مواصلات بگذاره، همدلی بکنه با کسانی که اطرافشن، کسانی که از او درخواستی دارن، تو این زمینه بخل نورزه. اینجا اتفاقا خدا روزی این فرد رو زیاد میکنه. دوم خود صدقه دادن. در روایات داریم وقتی شما صدقه میدید خداوند متعال روزیتون رو زیاد میکنه. و لذا اینم بدونیم صدقه گاهی اوقات به اندازش نیست، نفس این عمل مهمه که من توانم حالا یه موقعی هست مثلا روزی 500 تومن، 1000 تومن، 10000 تومن، حالا اون چیزی که در توانمه حتما صدقه بدم. و این رو اصلا یک مرد باید به عنوان یک دکترین در رفتار روزانش لحاظ بکنه
که این ثابت ارزش باشه،
این کار رو انجام بده، فراموش هم نکنه. و این کمک میکنه، چون این نگاه خیرخواهانهی که این فرد داره برای کمک به دیگران، خدا هم همون نگاه رو به او خواهد داشت، نگاه خیرخواهانه رو. سومین جایی که روزی گسترش پیدا میکنه اینه که انسان دائم الوضو باشه. در روایت داریم دم علی الطهاره، یعنی دائم الوضو بودن، دائم الطهارت بودن، این خیلی کمک میکنه، روزی علمی رو زیاد میکنه، روزی مالی رو زیاد میکنه، حتی روزی فکری انسان رو، برکت به زندگی انسان میده. مثلا اینا هم خیلی هزینه ای نداره. خدا رحمت بکنه شهید بزرگوار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون در وصیت نامه‌ای که برای فرزندشون داشتن و فرزندانشون، یکی از توصیه‌هایی که خاص برای فرزندانشون داشتن اینه که همیشه با وضو باشید، همیشه وضو داشته باشید. و ببینیم ماهی که نمازهای یومیه رو میخونیم، سه بار دیگه حداقل در شبانه وضو میگیریم، یه دو سه بارم تنگش بزنیم، همیشه با وضو. ببین خیلی نورانیت به زندگی انسان میده، به رزق و روزی انسان میده. بزرگان ما هم خیلی توجه به این داشتن که کسب و کار خدایی نکرده اگر کسی مثلا قصد واجبی گردنشه، همینجوری نره سر کسب و کارش، اگر میتونه وضو داشته باشه، وضوی بگیره برای شروع کارش، این کرکره مغازه رو میخواد بزنه بالا، در اتاق کارش رو باز بکنه، اینها رو با وضو انجام بده، این نورانیت رو داشته باشه و خدا هم توجه به این فردی که این گونه عمل میکنه داره. یکی دیگر نکاتی که ما باید بهش توجه کنیم، اصلا خود اصل خوشخلقیه، خوش اخلاقی روزی انسان رو افزایش میده، زیاد میکنه. و حقیقتش هم همینه، یعنی حتی آدم وقتی یک بررسی های میدانی میکنه، دو تا کسبه توی محلی باشن، هم شغل هم باشن، هم سنف هم باشن، آدم ترجیح میده بره پیش اونی که خوش برخورد تره، خوش اخلاق تره، پرهیز داره از اون بد اخلاقه. حالا شما ببینید ما که انسانیم، با افراد خوش اخلاق و بدخلق اینجوری مواجه میشیم، قطعا خداوند متعال ملاحظاتی رو برای انسان‌های خوش اخلاق داره. و عجیبه، حالا یه موقعی ما باید درباره خود خوش اخلاقی، فضائلش، برکاتش، که گاهی قد چه انسان‌هایی رو سر چه بزنگاه‌هایی نجات داده این خوش اخلاقی، حتی توسط خود پیامبران الهی. خب در تاریخ داریم، مثلا تاریخ حضرت موسی علی نبی نوالی ولی سر، خود تاریخ پیامبر گرامی اسلام که با افراد خوشخلق و خوش اخلاق ویژه تر رفتار میکردن. و قطعا این هم سنت الهیه، خداوندم همینطور. ببین ماها تکالیفمون اینه این گونه.
خوش اخلاق که باشین فرشته های تقسیم رزق حواسشون بیشتر بهت هستی که توجه اونا رو جلب میکنی.
بله همین طور هستش. بعد ببینیم یکی دیگر ابزار خدمت شما عرض بکنم که افزایش روزی اینه که انسان دویون واجبی که بر گردنش هم وجود داره رو بپردازه. حالا این دویون بخشش دویون الهیه، برخش دویون مردمه. برخی مواقع واقعا آدم تأسف میخوره، میبینه یک کسی بالاخره درآمد خوبی داره، پولی هم داره، به کسی هم بدهکار، نمیره بدهیش رو بده، معطل میکنه اون طرف مقابل رو. خب اینا واقعا باب روزی انسان یا برکت رو از روزی میبنده. چون این لزوما برکت اینی که حساب بانکی من پر پول باشه این نیستش، اینی که انسان بتونه چه مصارفی رو با این پول داشته باشه، این مهمه. مثلا میبینی فرد ممکنه میلیاردی هم تو حسابش داره، میمیره این هم همونجا میمونه، یعنی معلوم هم نیست بعدش چه اتفاقی میفته. تو این یه روایتی داریم، خیلی روایت پند آموزیه، که میگن چند گروه در روز قیامت حسرت میخورن. یه گروهی حسرت میخورن، من میخوام به این مقدمه این روایت به خوبی توجه کنن که کیه این فرد. فردی که مال حلال داشته، فرزند صالح به جا گذاشته، فرزند صالح هم اومده این مال حلال رو در راه خدا رفته چیکار کرده؟
هزینه کرده.
میگه این پدرش اونجا داره حسرت میخوره. شما ببینید. بعد میگن خب چرا این چرا حسرت میخوره؟ میگه چرا خودم این کار رو نکردم؟
آها کاش من این کارو کردم.
بله چرا خودم این کار رو نکردم؟ یعنی موقع این مال حلال هم هست، ولی یه جا آدم توفیق این که این مال حلال رو هم ببره در یک جای خوبی هزینه کنه نداره. اون فرزنده میاد این کار رو میکنه. حالا چه برسه به مال حرام، بمونه خدایی نکرده فرزند ناصالح، بیاد این پول رو چه جوری هزینه بکنه، تو چه مسیری ببره. دیگه بالاخره آدم میبینه گاهی اوقات دور و برش که این پدره بالاخره معلوم نیست با چه سیاست این پولا رو جمع‌آوری کرده، الان هم دست یه بچه نااهلی افتاده که این پول رو مثلا ماشین بخره، روی ماشینش سیستمی ببنده و دور خیابونا دور دور بکنه و مزاحمت برای مردم ایجاد بکنه. میشه گاهی اوقات تهش این بله پس ببینید اون دیگه علاوه بر حسرت قطعا میبینیم که یک پشیمانی عمیقی هم توش وجود داره، چون آدم نسبت به کارهای خوب حسرت میخوره.
بله.
و معمولا هم میگن اهل بهشت هم ممکنه حسرتهایی رو داشته باشن، ولی این پشیمانیه برای افرادی که خدای نکرده مسیر رو غلط رفتن، اشتباه رفتن. بلیزا این نیستش که گاهی قاد ما فکر کنیم فلانی پول داره پس خوش به حالش. یه موقعی من یه فردی با یک درآمد خیلی پایینی چقدر خیر و برکت داره کارش. یه موقعی یکی از این مسئولینی که در حوزه خیرین مدرسه ساز هست تعریف میکرد، مو بی آقای بود یه مدرسه ای رو داشت میساخت، مو برای منم خیلی سوال بود ایشون شغلش چیه، درآمدش. مو گفت اینجوری که میامد تو میدان، مو گفت حتما مثلا یه وضع خوبی داره، ماشین خیلی خوبی داره. مو گفت من یه موقعی به یه بهانه باهاش رفتم تا در ماشینش، گفتم یه وانت بار داره. بعد گفتم این حتما ماشین کارشه. گفتم نه، گفت همینه. گفتم تو این ماشینو داری؟ اون وقت خیر مدرسه ساز گفت خب بالاخره میخوام اونجا خیری بکنم، بعد اینو سوار بشم، مثلا ماشینو خوب سوار بشم، معلوم نبود بتونم اون کار رو بکنم. یعنی یکی میبینی انقدر خدا بهش توفیق میده که حاضره یه مقدار به خودش سختی بده، ولی اون پولش رو هم تو مسیر خیر و خوب بیاد هزینه بکنه. خب الان شما همین خانواده هایی که شما حالا در طرح قدیر هم دارید،
بله،
ببینید چقدر خانواده هایی که میان کمک میکنن، ممکنه خیلی اینا دارا هم نباشن، ولی عشق و علاقه. و واقعا من دیدم برخی افراد خیر رو، اینی که میگم به چشم دیدم، ما برای کار خیر با اعضای خانواده قرار گذاشتیم 3 وعده غذامون رو بکنیم، 2 وعده غذا، 1 وعده رو صرف جویی بکنیم، کمک بکنیم.
آفرین.
یعنی اینگونه گاهی اوقات برخی افراد، بعد میبینی این پولش چقدر برکت داره با اینکه کمه. یعنی ما همیشه برکت رو تو زیاد نباید ببینیم، گاهی اوقات تو اون
کمه پر برکت بله
این اتفاق بیفته. حالا عرض میکنم مرد خانه باید به این نکته حتما توجه داشته باشه که حالا که قراره بالاخره نفقه همسرش، روزی زن و بچهش رو در بیاره، غیر از اینکه سر کار میره و میاد و یه حقوقی میگیره، بدونه یه جاهایی هم میتونه این ولومه رو پرخیر و برکت دارترش بکنه. و حقیقتا هم همینه، یعنی یه موقعی شما میبینید یک فردی مال کمی داره، ولی این مالش خیلی داره توی زندگیش هم برکات خودش رو نشون میده. آدم میره میبینه فرزند حافظ قرآن داره، چه خانوم خوبی داره، بچه ها شاید بچه های مؤدب و خوبی هستن. یعنی اون تو همون وضوعه گاهی اوقات، تو همون خوش اخلاقیه در کنار اون روزی، برکتش رو هم خداوند اینجوری براش جلوگر و نمایان کرده. پس این یه بخش. پس ما بدونیم گاهی اوقات میتونیم ولوم روزی رو دست خدا که هست بالا و پایینش کنیم. حالا بالا رفتن شما 5 تا راهکار رو حداقل بیان کنیم و قطعا بیشتر هست.
پس اینکه سخت نگیریم به خانوادمون اساساً و برای وسعت رزقمون صدقه، طهارت، خوشخلقی و انجام واجبات مالی در واقع
و کمک به برادران مؤمن و والدینمون داشته باشیم. اما از این ورم بدونیم گاهی اوقات ممکنه برخی رفتارهای ما هم منجر به این بشه که روزیمون با مشکل مواجه بشه. خدا میخواد روزی رو بده، ولی ما صد جلوش ایجاد بکنیم. و در دعای کمیل آقا امیرالمؤمنین هم میخونیم دیگه، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. گاهی اوقات گناه من ممکنه منجر به این میشه که بالاخره روزیم مشکل دار بشه، روزین برکتشو نداشته باشه. ممکنه حسابم هم پرپوله، ولی همیشه کاسه چه کنم دستنه. و واقعا آدم که اینقدر تو جامعه برخی آدم ها رو میبینیم و ازش خوبه، مغازه داره، کسب و کار داره، تا بهش میپرسی چه خبر، یه بدبختی بیچاره. بله، ولی حساب ببینید این معلومه یه چیزی هست، یه نکته‌ای توش هست که اینجوری بالاخره هر که نگاه بکنه بگه من یک دهم این توانمندی های این فرام داشتم، زندگیم رو داشتم اداره میکنم، چرا همش داره آخ و ناله میکنه؟ یا برخی ببینید نه واقعا پولم در میارن، ولی همیشه هشتشون گروه نوهشونه. خب اینا رو ما باید اصلاح بکنیم، حتما باید بهش توجه داشته باشیم که خدایی که میگه من روزی رو میدم، ما من دابت فل ارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده رو زمین نیست مگر اینکه بر خدا واجب باشه روزی او رو بده. در یه نقلی من دیدم که یکی از پیامبران الهی بهش خبر دادن که دیگه تو وقت ارتحالت نزدیکه، ملکی آمد به او اطلاع داد. این خیلی ناراحته، داره قدم میزنه، میره میاد. به او پرسیدن، اون ملک الهی پرسید ناراحتی چی از این که میخوای ملحق به خدا بشی؟ این گفت نه، اون که شادی داره. نگرانی چه؟ گفت نگران زن و بچه‌م، من مردم چی میشه؟
چه بلایی در
حال قدیم هم مثل الان نبودش که بگیم آقا مثلا حساب پسندازی یا نمیدونم بیمه عمری و مستند، حداقل یه یخچالی باشه که مثلا بگیم یه کم اونجا شارژش کرده باشیم، نبودش اون موقع. خدمتتون عرض بکنم که ندا آمد بهش که این عصاتو به این رود بزن. عصاش رو زد به اون رودخانه‌ای که کنارش بود، این آبها کنار رفت، یه تخت سنگ سفیدی رو در قهر اون رودخانه دید. دوباره ندا رسید این عصاتو به اینم بزن، زد این شکاف. گفتن چی میبینی؟ نگاه کردید که یه شیاریه تو این تخت سنگ که یه کرمی داخل این شیاره و یک جلبرگی به دهانشه. از جانب خداوند به این پیامبر ندا آمد که بدان اون کرم رو اونجا فراموش نکردیم، داریم روزیش رو میدیم، تو حالا نگران زن و بچتی؟ یعنی میخوام بگم که این حقیقت الهی اینجوری که ما من دابتن فل ارض الا علی الله رزقها. گاهی اوقات هم ممکنه به گناه دیگران برای ما یک سد ایجاد بشه هر روزی، اینم نباید نادیده بگیریم. اشتباهات دیگران، خطاهای دیگران، عدم مدیریت دیگران. شما مثلا قدیم میگفتن این آمریکایی‌ها گندم رو اضافیشون رو میریختن تو دریا، مردم تو آفریقا از گرسنگی میمردن. خب این یه موقع یکی خطا میکنه، یکی دیگه داره دورش رو میده. و البته اینم بگم این تاوان تاوانه به خیره، یعنی فردای قیامت این نیستش که ناراحت باشه اون فرد. تو دنیا هم الان همینه، گاهی اوقات مثلا ما در کشور خودمونم میبینیم، یعنی برخی از مشکلاتی که به وجود میاد می‌بینیم گاهی خود از یه بی‌تدبیری عدم مدیریت که نتیجهش میشه یه دی به سختی میافتن. آدم آدم خوبیه، خوش اخلاقیه، دائم الوضوئه، ولی یکی دیگه داره مانع میشه، اشکال ایجاد میکنه که بالاخره اینا رو ما خودمونم باید دقت بکنیم در زندگیامون، چون گاهی خود ما هم واسطه هستیم تو انتخابات و برگزیدن افراد، که اینها رو باید همه اینها رو ملاحظه بکنیم که دوچار این چالش ها بایقات نشیم. حالا برگردیم، پس روزی این گونه شد، مرد بعد روزی زن و بچهش رو حلال و طیب بیاره. حالا این حلال بودن هم نکته ایه. بعد من این رو خدمت پدران بزرگوار، همسران بزرگوار عرض بکنم، با اون اینه که حق زن و فرزند من این است که روزی حلالم سر سفرهشون بگذارم،
نه فقط کم نذارم برشون، حلال باشه مهمتر از اون،
به این هم توجه بکنم، این حلال بودن حق اونهاست. دوباره من نمیخوام میگم ما داریم لطف میکنیم به عنوان مرد روزی حلال برای زن و بچه، نه، داریم حق اونا را ادا میکنیم. و اینم بدونیم که وقتی خدایی نکرده روزی ناپاک باشه، بالاخره حلال نباشه، اثرات وضعیش رو میگذاره دیگه روی زن و بچه همون. بعد میگه ای داد بیداد، مثلا خانوم بد اخلاق شد، بچه نمیدونم حرف گوش نکن شد، نافرمان شد، بی نماز شد، کم حیا شد. اینا تأثیر اون روزی است که ما میگذاریم. ولی زاد تو روایات هم باز داریم که فرمودن تأثیر روزی حرام بر انسان مثل تأثیر کار دست بر گوش، یعنی سریع اثر خودش رو میگذاره. حضرت فرمودن که روزی حرام هم همینه، یعنی تا فرد میل کرد روی سلول سلول بدنش اثر منفی خودش رو میگذاره. ولذا این که حضرت میفرمان ساعتن به تقدیر این گشاده دستی سنجیده رو باید مرد داشته باشه، یعنی باید این ملاحظات هم داشته باشه، اون پیشفرزه هست که این روزی باید روزی حلال باشه، روزی طیب باشه، روزی نورانی باشه که من سر سفره همسرم میارم، فرزندانم میارم. بعد میدونی نتیجه روزی حلال اینه که حرف شنوی رو زیاد میکنه، همراهی رو بیشتر میکنه، نفوذ کلام انسان رو طرف مقابل بیشتر میکنه. شما در کربلا آیا حق‌تر از حسین داریم؟ امام حسین علیه السلام آیا کلامی نافستر و حق‌تر از کلام امام حسین علیه السلام در کربلا وجود داشت؟ حضرت آمدن تمام قد به میدان، از روز هشتم محرم شروع کردن لشکر عمر صدر رو نصیحت کردن، توصیه کردن، دعوت به حق کردن، تا اون لحظه پایان، یعنی تو برخی مقاطع، حالا چون صحنه گودال قتلگاه خیلی صحنه دلخراشه، معمولا بخش آسیب رو بالاخره تو مقاطع به چشم میاد، ولی وقتی شما دقت میکنید، یعنی همون لحظه هم که شمر ملعون بر سینه مبارک ابی عبدالله علیه السلام نشست، حتی حضرت اونجا هم اون رو از هدایت محروم نکردن، شروع کردن اون رو دعوت به حق کردن، حتی تو اون لحظات دعوت به حقش کردن، ولی نمیشنیدن، با این سپرهاشون به شمشیرها میزدن، شمشیرها رو به سپر میزدن،
هله هله میکردن،
کف و سوت میکشیدن، نشنون صدای ابی عبدالله. بعد حضرت فرمودن اینها شکمهاشون از حرام پر شده، حق رو دیگه دریافت نمیکنن، حتی از من حسین. یعنی ببینید اینجوری اثر میذاره. بعد من پدر گاهی اوقات به این توجه نمیکنم که من مسئولیتم نسبت به خانوادم یک مسئولیت تربیتی هم هست، اینا رو قرار در مسیر بندگی خدا هم قرار بدم. مثلا اگر بخوام ظرفشون رو پاک بکنم که وقت حق رو بپذیرن، بعد اون روزی رو هم که میبرم حلال باشه ولو کم باشه، یعنی اینو باید بهش توجه داشته باشم. یه قراری بگذاریم واقعا بین خودم، چون بالاخره یک استادی ما داشتیم خدا حفظشون بکنه، ایشون خیلی این جمله رو میفرمودن توی این ایام عظیم و بزرگ مثل اعیاد و ولادت‌های معصومین علیهم السلام، میفرمودن این روزها روزهایی که عنایت آسمان به زمین زیاده و اینجا دعاها میگیره، و دعای کم هم نکنید. میخواییم توی ایام دعا داشته باشیم، دعاهاتون دعاهای بزرگی باشه، عظیمی باشه، از خدا دعاهای بزرگ رو بخوای، خواسته های بزرگی رو داشته باشیم. من به نظرم یکی از خواسته های بزرگی که ما میتونیم داشته باشیم اینه که خداوند بخوایم روزی رو که به دست میاریم سر سفره همسرمون خانوادهمون میبریم، این روزی روزی طیبی باشه، حلالی باشه، چون همه چی گره خورده. این ظرف پاک بشه شما دیگه میتونید اون حق رو بریزین، مسیر رو. حتی من یه موقع یه تعبیری توی مباحث تربیتی به تجربه دیدم و این تعبیر رو به کار میبرم، میگم افرادی که حق خور باشن ممکنه یک مدتی هم حتی برن ولی برمیگردن، یعنی اینو زیر ساختشون سالمه، درسته، یعنی برمیگردن حتی اگه مدتی برن، اگر مدتی حتی خلاف هم بکنن، ولی این برمیگرد.
پیو درست کندی.
بله، اینو باید بهش توجه کرد. بلکه حتی در قرآن در اون آیه شریفه سوره آل عمران هم داریم که خداوند میفرماید شیطان رو در نسل خودتون شریک نکنید. بعد حضرت فرمودن منظور خداوند از این آیه شریفه اینه که روزی حرام نخورید و بچه ای رو تشکیل بدین، یعنی شیطان رو در نسل خودتون شریک کردن. بله، لذا این رو باید حتما بهش ما پدرها توجه کنید.
شده بهتون مراجعه بکنن خانواده هایی که چه بچه ها که با اون طینت پاکشون و با اون صداقتشون بیان گلایه بکنن، یا خانم هایی که از همسرانشون گلایه مندن و میگن مالی که میاد سر سفره ما شبه ناکه و تکلیف و وظیفه ما چیه؟
بله میان.
چی جواب میدیم بهشون؟
معمولا تو این زمین ها بگیم که این ور ما هم باید یه توجهی داشته باشیم، یعنی همون قدرت نفوذ زن روی شوهر خیلی مهمه. یعنی واقعا باید این قدرت نفوذ رو ما تقویت بکنیم، اون بحثی که گفتیم مقبولیت رو تقویت بکنیم
که بتونی تأثیر بگذاری،
که حرفی که میزنم طرف مقابل من بپذیره. شاید یک بگو خب آقا هارون خودتون الان گفتین که نمیپذیره، میگیم نه، ببینید یه موقعی هستش فرد تینتش پاکه، اصلش پاکه، ممکن خودش لقمه حلال خورده است، ما میتونیم روی این اثر بگذاریم، همون زیر ساخته. بله. یه مسیری رو رفته میتونیم برش گردیم دوباره توی این مسیر حق. پس این نفوذ کلاممون رو زیاد بکنیم، یک. دوم توقعاتمون رو بیاریم پایین، چون این ورش هم ما داریم.
خیلی نکته دیگه.
مثلا گاهی اوقات آقایون میان پیش ما میگم یا حاج آقا بالاخره من باید یه کارایی بکنم که نباید بکنم تو درآمد و اینا. خب چرا؟ خب انتظار دارن خانومم، بچه‌هام، و ما اینا رو هم دیدیم. یعنی باید از این ورم بگیم. یه موقعی هیچ وقت یادم نمیره چند سال پیش همین ایام بعد از تعطیلات نوروز بود، یه زوجی آمده بودن پیش ما، چندین سالم بود با هم دیگه زندگی میکردن. آقا میگفتش که خانومم قبل از عید به من گفتش بیا سرویس غذاخوری خونه رو عوض بکنیم. گفتم خب خانوم قیمتش چقدره؟ یه قیمتی رو داد، حالا منم یادم نیست تو ذهنم. بعد میگم حالا اون موقع واقعا دست و بال منم تنگ بود، فقط یه عیدی هم به من اون محل کارم میداد، یعنی همون بود که مواد رخت و لباس بچه هم میشد، میبشینینی میشد که دیگه الان اینا هم بعیده بشه با این عیدی ها و اینا. میگم ولی اون موقع میشد، اون موقع میشد. میگم اینا، بعد دیدم اگر این کار رو بخوام بکنم با مشکل مواجه میشم. پیش گفتم خانم اگه اجازه بدی یه فرصت دیگه که مدار دست و بالم باز بشه. گفت نه، حالا من یه درخواستی کردم شبه تو میخوایی نبگی. میگفت از او اصرار از من امتراع، میگفت واقعا نداشتم اصلا، میگفت فکرم ذهنم مشغول شد. بعد با عصبانیت بهش گفتم زن ندارم. گفت بی خود نداری، مگه مردای مردم چیکار میکنن که دارم؟ میگفت منم با عصبانیت و ناراحتی، حالا دور از جون همه آقایی، شاید میرن دوزی. گفت تو هم برو. گفت تو هم برو. گفت بالاخره دیدم نمیتونم قانعش بکنم، گفت دیگه رفتم اون اداره که بودیم مساعده گرفتیم، ولی میگفت اینجای من گیر کردیم. گفت بعدم دیدم بد اخلاقی، تندی، گفت غرورم شکست که اینجوری با من برخورد کرد. گفت این حالا این مرد اینجوری غرورش میشکنه، بد اخلاقی، یه مردی هم نه غرورش میشکنه میره از هر راهی که خودش رو بخواد اثبات بکنه تو زندگی. بله. که دیگه فردا نه به زن و بچهش نگیه، ولی زن ممکن مسیری رو بره که نباید بره. لذا باید توقعات محیط خانه رو ما متعادلش بکنیم. البته من حالا جلوتر یه بحثی رو دارم، اون بحث زیر ساختیه که خیلی هم مهمه. ما باید بهش حتما به این موضوع خصوصا در عصر معاصر توجه بیشتری داشته باشیم. ان شاء الله اون عرض خواهم کرد. ولی پس ببینیم مرد باید این روزی رو بیاره، حلالم باشه، کمم باشه، ولی پاک باشه سر سفره زن و بچه. و اتفاقا روزی حلال و طیب و پاک خانواده رو هم همراه میکنه. یعنی وقتی که پدر حتی به این اشاره بکنه که من میتونم از راه دیگه هم پولی رو
صفرتون رو رنگی تر بکنم،
ولی دوست دارم چیزی رو که اینجا میدونم فردای قیامت در درگاه الهی شرمنده شما نشم، چون میدونیم بالاخره روز قیامت همین زن و بچه جلوی من و مرد رو میگیرم، میگن چرا حرام گذاشتی سر سفره
ما که بیخبر بودیم.
بله چرا تو آوردی؟ حالا چی میخوایم اونجا جواب بدیم؟ آیا میشن سن جواب؟ حالا اون مال حرامایی که بوده و باید بریم جواب بدیم جای خودش، حالا اینکه جواب زن و بچه‌مون هم باید بدیم، اینم دوباره خودشی فضای جدیدی باز میشه.
همون حقی رو که شما اشاره کردید ایشون به جا نیاورد. بله. ادا نکرد.
بله. اینجا باید ادا میکردم و این رو باید انسان واقعا آگاهانه ببینه. مثلا زن خوب، بچه‌های خوبم بچه‌هایی هستن و زن خوب زنیه که به همسرش بگه من تو حلال رو بیار ولو کم باشه. من اینو میخوام. ما ممنون توییم که روزی حلال برای ما بیاریم و ما از اون طرف هم باید یک نگاه کلان اجتماعی هم به این موضوع واقعا داشته باشیم. ببینید اینجا ها باید همه کمک بکنن، یعنی مردم جامعه به یه شکل، دولت به یه شکل، رسانه ها به یه شکل، که واقعا سطح توقع و انتظارات ما توی خانواده ها بالا نبریم. این الان داره متاسفانه اتفاق میفته های شریعتی. شما الان مثلا میبینید یه دختر رو میخوان عروس بکنن، یه پسر رو میخوان داماد بکنن، چقدر توقعات بالا رفته، چقدر توقعات عجیب و غریب شده. واقعا همین میشه جوان دیگه تمایل به ازدواج پیدا نمیکنه، تمایل نداره بره وسطی برو کنه. خانواده عروس همینطور. اینا رو میخوام بگم که یعنی خانوم هم دقت بکنن. یه مغازه رفته بودم خرید، یه آقای گفت شما فلانین؟ گفتم بله. باجا تو رو خدا تو این تلویزیون به این خانوم ها یه چیزی بگید. گفتم که حالا شما بگیم ببینیم باید چی بگیم. گفتش ما یه دختری داریم الان عروس میکنیم. گفتم یه خونه حیات دار داشتیم فروختیم برای اینکه بتونیم جهیزیه ایشون رو بخوایم، رفتیم آپارتمان نقلی تهیه کردیم. حالا اینم باز قبل از این گرونیا و اوج خدمت شما رو کنم. اون موقع میگفت من 60 میلیون به خانومم دادم. خودش هم گفت همین مبلغو بده کافیه. میگفت رفت و خرید و میگفت خونه خودمونم که جان نداشت، خریداش خونه خواهرش دپو میکرد. یه موقع من گفت من بعد یه 20 میلیون دیگه بدی. گفتم بابا خودت گفتی مگه چی خریدی؟ میگفت ما رو برد خونه خواهرش، اینایی که خریده بود رو نشون داد. گفتم خب اینا چیه؟ این اسمش چیه؟
گفت من برای چی هست؟
بله. گفت مثلا این فلان. گفتم این برای چیه؟ گفت مثلا چشم خواهر شوهر رو در میاره، این چشم جاری رو، این نمیدونم برای فلان. یعنی این یه میدان رقابت برای روکم کنیه تا اینکه بخواد یک زندگی شکل بگیره. خب اینا غلطه. شما ببینید وقتی این اتفاق بیفته مرد آیا ناچار نمیشه خدای ناکرده خدای ناکرده خدای ناکرده دست از پا خطا بکنه؟ ولی وقتی فضای خانه فضای متعادلی شد، انتظارات منطقی شد، همه هم به این دامن بزنیم به منطقیش بکنیم. الان میگم رسانه‌ها یک جون، بالاخره دولت مردها یک جور، بالاخره
هر کسی بشه سبک زندگی. بله. متاسفانه.
بله. بعد میبینی که حتی فراتر از این الان مثلا جهیزیه میچینن، دون شریعت فامیل رو دعوت میکنن بیان ببینن
چی کاری. من
بعد واقعا من وقتی این صحنه ها رو میشنیدم یا مثلا برام تعریف میکردن، یاد اون آیه شریفه میفتم که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اون موقع به قبرهاشون در اهل جاهلیت
میبالیدند،
الانم به این تیرتخته ها میبالیم. چه فرقی کردیم؟ میشه جاهلیت مدرن، نگاه تغییر کرده. اونجا اگر قرآن مضمون میده، اینم مضمونه که بریم حالا ببینیم اینو خریم اونو خریم. تو ببین چند تا دختر فامیل حسرت بخورن که اینو خرید، حال بابای من توان نداره، بعد بره خدمت شما میکنم با باباش بد اخلاقی بکنه، تندی بکنه، که بعد خدایی نکرده دوباره اون من دست از پا خطا بکنه که جلوی زن و بچهش نخواد شرمنده بشه. نظر ما بعد خودمون هم یک نگاه اجتماعی کلان و خوبی داشته.
همه اینا زنجیره بار به هم مرتبط جای تراشی و. یعنی هم فرهنگ عمومی ما، هم تو خانواده های ما، هم نگاه پدر و مادر و هم نگاه بچه ها.
بله. یادی بکنیم اینجا که اجازه بفهمیم از مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی استاد اخلاق، چون موقعی من دیدم نکته زیبایی میگفتن توی یکی از همین برنامه های تلویزیونی، مجری از ایشون سوال کرد که مثلا استاد یه فردی پول داره، درآمدش هم خوبه، حالا بره یه ماشین مثلا بخره مثلا 1 میلیارد 900 میلیون سوار بشه، این اشکال داره؟ ایشون فرمودن اگه مالش با پاک باشه سال شرعن نه ولی اخلاقا داره. تو سوار بشی دور خیابونا جوانای مردم ببینن حسرت بخورن دلشون بسوزه. ما ببینیم موجود اجتماعی هستیم، باید مصالح اجتماعی رو هم در نظر بگیریم، مصلحت‌های عمومی اجتماع رو هم در نظر بگیریم. اینجا اون خانواده اینجا میتونه کمک بکنه، خانواده میتونه اینجا به شوهر که متعادل بشه، جامعه میتونه. برای من ببینید گاهی اوقات برخی چیز رو باید در حد شعار درش بیاریم، اینو مدیریت در سطوح کلان اجتماعی بکنیم. یعنی اگر من با عنوان یه سلبریتی میگم من یه مصلح اجتماعی هم، خودم رو مصلح میدونم، بعد زندگی من بیارم پایین، سطحش رو بیارم پایین، میگم من دارم مردم منو میبینن دیگه، من بالاخره مقبولیت رسانه‌ای دارم دیگه، و بیارم پایین سطح زندگیم رو در حد عرف جامعه زندگی بکنم. مسئولین ما همینطور بیارن در حد عرف جامعه زندگیشون رو پیش ببرن. اینا وقت برای بقیه هم قابل قبول میشه. بعد ما میتونیم زبونمونم بیاریم بگیم که آقایون همه بیاییم مثل هم باشیم، نه این کتاب میگیم بگه مثلا خب فلانی که مثلا یه صفحه توی اینستا داره نمیدونم چند صد هزارم فالوور برای خودش جمع کرد و برین عکساشو ببینید چه خونه لاکچری یا چه میز غذا یا چه مهمونیایی. خب این جوان من تمایل پیدا میکنه بره خودش رو همانند سازی بکنه.
یعنی واقعا یک عزم جدی و جمعی میخواد برای اصلاح
این. حالا همه اینا رو بگذاریم کنار، میخوام یه نکته رو محضر بینندگان بزرگوارمون عرض کنم و این است که اگر این اتفاقات هم نیفتاد ما از خودمون شروع بکنیم این دیدگاه رو، این نگرش رو، چون حق بالاخره گرفتنیه، حق رو باید حفظش کرد، حق رو بعد ازش مراقبت کرد. ممکنه حالا همه بخوان یه مسیر غلطی رو برن، آیا ما هم همون مسیر رو بریم، همون مسیر غلط رو بریم؟ نه، ما مسیر درست رو بریم. حالا باز من از اینجا باز خارج بشیم از این بحث، بیایم رو اون نکته مردی که بالاخره اون وسعت رو در زندگی قرار بده، یه جمله هم از اون ور بگیم. خدا نکند مردی در زندگی خصاصت داشته باشه. اولا روایت داریم، این روایت خیلی روایت زیباییه و بالاخره هشدار دهنده برای ما مردها، که یکی از موانع بهشتی شدن خصاصته. یعنی آدمای خصیص ولی آدمای به ظاهر خوبی هم باشن ولی انگار یه سدی مقابل خودشون و بهشت ترسیم کردن، نمیذارن اینا بهشتی بشن. چون خصاصت یک نوع حق و ناسه. من وقتی برای زن و بچه‌م خصاصت به خرج میدم یعنی دارم حق اونها رو ضایع میکنم. و همه ما و شما میدیم حق و ناس یکی از شاید بزرگترین گناهان باشه، جنس گناهش جنس عجیبیه. بذار خصاصت این اتفاق و خدا هم نکنه، حالا چون شما فرمودید تو فضاهای مشاوره یا اینها، واقعا ما گاهی اوقات میدیدیم مثلا خانم میومد تو مشاوره میگفت همسر من داره، الحمدلله دستشم به دهنش میرسه، ولی مثلا من یه کفش میخوام بخرم جونم رو به لبم میرسونه،
خیلی بده.
یه چادر میخوام بخرم جونم رو ببینید یه موقعیت این مردی نداره. من الان فعلا اونا رو کار نداریم،
اونی که داره
بله، الان بحث ما سر اونیه که داره و هزینه نمیکنه برای زن و بچهش. بعد باورتون نمیشه گاهی اوقات زنهاشون رو میفرستن محیط هایی که مثلا برن این خیریه های پولی رو بیارن برای خودشون، دیگه مجبور زن رو انقدر مستحصلش میکنه، انقدر تو منگنه قرارش میده، مجبور میشه این کار رو بکنه، در حالی که میبینه آقا داره، درآمد خوبی هم داره، پول خوبی هم داره. ولی وقتی نگاه میکنی، یعنی دقیقا یاد اون مصرع و شعر آدم میفته که آنان که غنی ترن محتاج ترن، این خصیصا از این جنس هم بهم. یعنی خودشونو محتاج نشون میدن و این خانواده اگر این اتفاق براش بیفته اصلا یک وواری برای مرده. چون در روایات باز داریم که حضرات معصوم میفرمند مبادا کاری بکنی که زن و بچه تو محتاج دیگران بشن.
چقدر هم بده دیگه، یعنی خیلی صحنه ناجوری است و اصلا به دل نمیشینه و آدم غصه میخوره
که مثلا آدم ببینه بالاخره هست، بعد خانم را بیفته بچه‌هاشو دستشو بگه بره پیش اون التماس بکنه، ناله بکنه که مثلا حالا یه چیزی باید برای من مثلا فراهم بشه. بله، فقط من این جمله رو عرض بکنم که وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام یکی از ویژگی‌هایی که حتی به شعر هم در آمده و خودشون بیتی رو تو این زمینه سرودن اینه که نسبت به خانوادهشون، همسرشون، فرزندانشون اون سخاوتمندی رو در مسائل مالی داشتن. و امیدوارم انشالله ما هم بتونیم از این وجود مبارک الگو بگیریم و این بخش ها رو وارد زندگی هم بکنیم و قطعا زندگی ها اینجوری رونق بیشتر و بهتری هم خواهد گرفت. خدایا خداوندا توفیق بدین که در این ایام که ایام نورانی است، نسل ما صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن باشن. انشاءالله زمینه گشایش های مختلف در زندگی ها فراهم بیاد و قلب حجتمون حضرت ولی است هم از همه ما راضی و خوشنود باشد. انشاءالله.